بسم الله الرحمن الرحیم. در باب سوء و حسن زن در ادله قرآنی ما حدود 8 محور از ادله را بررسی کردیم و الان وارد بخش دوم از ادله می شویم که عبارت است از روایات. در روایات می توانید به باب 62 از کتاب الاشره بهار مراجعه کنید که جلد این جلدها جلد 75 کتاب الاشره باب 62 و عنوان بابم اینه التهمه و البهتان و سوء الظن بالاخوان و ذم الاعتماد على ما يسمع یا يسمع من افواه الرجال. این باب 62 هست که در بهار می توانید ملاحظه بفرمایید و در وسائل هم بابی با همین عنوان وجود داره، با همین عنوانی که گفتیم، در ابواب عشرت باب 161 در چاپهای جامعه مدرسین. طبعا دیگه ذیل وسائل روایات مستدرک هم آمده، منتها این باب در وسائل 2-3-4 حدیث بیشتر نداره، اما ذیل آن روایات مستدرک یه تعدادی 12 تایی هست که اونجا آمده. در بهار یه مقداری روایات بیشتره و 12 تایی باید باشه، حدود 10-11 تا روایت هست، ببخشید 21 روایت در اینجا هست و بیانی هم داره ایشون که اون کلمات مرحوم شهید رو در باب سوء ظن و مفهوم سوء ظن و اینها رو مرحوم مجلسی در همین باب 62 از ابواب کتاب الاشره آوردند و روایاتی هم هست که در اصول کافی و نمیدونم جاهای دیگه هم وجود داره که غالبا البته در این دو جا اونها اومده. قاعدتا در وافی هم با مرحوم فیض در همون کتاب الاشره آورده باشن، مطمئن من وافی رو تازه مراجعه نکردم، میدونم که حالا باب چند است و مقایسه بکنیم که روایاتش با اینا چه نسبتی داره. حالا احتمالاً در ادامه اونم رو باید ببینیم و اگر نکته خاصی داشته باشه عرض بکنیم. روایاتی که در این باب هست ما به ترتیب نمیخونیم، چند تا که دلالت‌های واضح‌تری داره عرض میکنیم، بعد میرسیم به بعضی که خود بحث های دقیق تری داره. اولین روایت حدیث 4 همین بابه، جلد 75 کتاب الاشره باب 62 حدیث 4 از بهار. این حدیث از همون روایت اربعمعه هست. اربعمعه مجموعه ای از توصیه هایی است که عرض شود که امیرالمومنین دارند و توصیه های خیلی مفصل و جامعه، ابتداش هم بیشتر بخشش مربوط به همین سلامت و مسائل جسمی و بهداشتی و پزشکی و از این قبیل چیزهاست و بخشش هم جنبه های اخلاقی و فقهی و اخلاقی و امثال اینها داره که مجموعه ای و منظومه ای از توصیه های امیرالمومنین سلام الله علیه هست و تقریبا هم میشه بگه اینم حالا نه در حد رساله حقوق یا بعضی از این احادیث مفصل که اشتهار خیلی بالایی داشته، اما در این حال خالی از شهرت هم نبوده. این اربعمعه در واقع حالت منشور معروف و مشهوری بوده، نه در حد رساله حقوق یا عهد مالک اشتر و امثال این، ولی در این حال یکی از روایات مجموعه‌ای و مفصل و اثرگذار در زندگی بوده و مورد توجه بوده. البته اون سندی که الان خوندن، این در خصال مرحوم عرض شود که خصال مرحوم صدوق آمده، در خصال مرحوم صدوق آمده که آدرسش هم اینجا دادن، جلد دو خصال صفحه 161 و بله حالا اینجا پس اشتباه نوشته، شاپا فرق میکنه دیگه، اونجا الان فکر کنم خصال های یک جلدیه اونه که اونجاست، نه دو جلدیه، همون نامه هایت میکنم، اون یک مجلد، یعنی دو جلدی که در یک مجلد و صفحات هم همینجور رفته جلو که اینجا آمده جلد دو صفحه 161، اون دو جلدی هاییست که جدا چاپ شده، صفحات هم جدا شمارش شده، اون در یک چاپیه که جامعه مدرسین داره، دو جلد در یک مجلده و صفحه هم به ترتیب رفته جلو تا آخر. اول من به ذهنم اون بود ولی این اولا ظاهره اینجوریه. حالا در هر حال روایتش اونجا میشه دید، وقت اینجا الان در همون جایی که شما فرمودید کل روایت رو کامل آورده، چند صفحه است؟ یعنی اینجور روایتیه که 400 محور داره و یه مجموعه 20 صفحه ایست، بله؟ 27 صفحه. این روایتی با این طول و تفصیل طبعا یه نوع اشتهاری پیدا میکنه، تو سندی که اونجا اومده راجب اون قاسم بن یحیی و نمیدونم حسن راشد و یکی دو تاشون محل بحثه، حالا من جزئیات بحثی هم که راجب اینو کردیم یادم نیست، ولی میدونم نهایتا ظاهرا نشد که کامل به لحاظ سند خاص این حدیث 400 تا اینچ اربعمعه را تمام بکنیم، اما خیلی ها میگن که این از یه نوع اشتهاری برخوردار است و اینا دیگه نیاز به اون سند و معنا نداره. حسن راشد قول به توثیق در اونها هست، مثلا ما فکر میکنم در یکیشون چی نبود، محمد نیس ابن عبید یقطینی را آقای خویی توثیق نمیکنه، ما توثیقش میکنیم، و اگر اون دوتا هم چه بشه قابل تصحیح هست، اما در این حال یکیش فکر میکنم آخرش گیری داشت قدیم، ولی مع ذلک در یه روایاتی مثل این اربعمعه که از یه اشتهاری برخوردار است و حدیث مفصل اینجوری، خیلی ها میگن دیگه ما نیاز به اون چیز سندی و معنام نداریم. در هر صورت روایت از نظر سند به یه شکلی قابل تصحیح و قبول هست، گرچه شست رفته محض هم نیست. خب این روایت اول، چهارمین روایت این باب هست که المؤمن لا یغش اخاه ولا یخونه ولا یخذله ولا یتهمه ولا یقول له انا من کبری اطلب لأخی که عذرن فإن لم تجد له عذرن فلتمس له عذرا و قال اطرحوا سوء الظن بینکم فإن الله عز وجل نهى عن ذلك اطرحوا سوء الظن بینکم فإن الله عز وجل نهى عن ذلك، که امر داره به این که سوء الظن را به کنار بگذارید و خداوند نهی کرده از سوء الظن به عنوان تعلیل آورده. بله بله بله، ولی اینجا هم همش داره که وقتی که نقل میکنه میگه قال این و قال این و قال این، پشت سر هم نیاورده، که معلوم میشه که فقرات به هم پیوسته نیست، اون مرد جدا بوده و در یه جا جمع کرده. حالا ما الان ولی در واقع اینجا سه فقره است، فقره اطرحوا سوء الظن بینکم را الان ما به عنوان یک وجه و دلیل داریم عرض میکنیم، که امام داره میفرماد که سوء ظن میان خودتون را کنار بگذارید. تعلیل هم میکنه که ان الله سبحانه و ان الله عز وجل نهى عن ذلك، خداوند از این سوء ظن نهی کرده. این دلیل اول هست که این جمله سوم الان داریم بحث میکنیم. از سند که عرض شد، از دلالت چند نکته در اینجا هست. یکی اطرحوا سوء الظن بینکم هست که اینجا نهی در قالب امره. ما مواردی داریم که نهی روح حکم است اما قالب امره، مثل اجتنبو هم ظاهر و شکل امره ولی روحش یعنی اون نهی است که آمده رون عمل. اجتنبو قول الزور، اجتنبو الرجس من الاوثان، یعنی اون رو متعرض نشید، اون رو انجام ندید. اجتنبو امری است که روح اون و باطن اون نهیه. این یک نکته که در اینجا هم مشاهده واژه‌ای مثل اطرحو هستیم که شبیه اجتنبوز. اطرحو یعنی دور اندازید، پرهیز کنید. این همون در واقع یعنی سوء ظن نداشته باشید. اونتا این انتخاب این واژه موجب یه تأکدیست. به جای نهی بگه این کار نکن یا بگه اجتنب. اجتنب یک زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانیه و موجب یه تأکدی در اون نهیه. بنابراین امرهایی مثل اجتنب یا اطرح از مجموعه ای از اوامری هستند که در باطن نهیند و البته همراه با نوعی تأکید. این نکته که بر اساس این نکته در واقع اینجا ما یک نهی داریم. شاهد اینم اینه که ادامه هم حضرت می‌فرماید ان الله عز وجل نهى عن ذلك، به نهی می‌رسونه. این یک نکته. نکته دومم اون سوء الظن که در واقع اضافه صفت به موصوف اینجا، یعنی ظن سوء میاد اضافه شده صفت به موصوف، صفت میاد مقدم میشه و اضافه موصوف میشه. سوء الظن یعنی ظن سوء. و اینم یه نکته که اینجا سوء الظن هم اضافه صفت موصوفه و مقصود ظن سوء هست، به ظن سوءه. و چون بعد داره بینکم، مقصود این ظن سوء در روابط میان فردی و اجتماعی است. پس سوء الظن از باب صفت موصوفه و با قرینه بینکم اینجا مقصود مطلق ظن سوء ولو مثلا به خدا یا به چیزهای دیگه نیست. این ظن سوء به دیگران در روابط فردی و اجتماعی است که این هم نکته دیگری است که خب واضحه. و نکته سوم هم این که عرض شود که همونطور که قبل گفتیم ظن سوء دو معنا میتواند داشته باشه. یکی این که نهی از ظن سوء، یکی این که مقصود همون پدیده روانشناختی باشه، یعنی اون نگرش بدبینانه که امر درونیست مورد نهی قرار گرفته باشه. یک احتمال اینه که نه، اون نگرش درونی رو نمیگه، ترتیب آثار رو میگه. این دو احتمال همونطور که در آیات هم بعضی موارد اینا اشاره کردیم. و احتمال سوم اینه که هر دو رو بگه. اطرحوا سوء الظن بینکم هم در واقع میگه اون بدبینی رو نداشته باشید و هم ابراز بدبینی رو، هر دو رو میگه. این هم سه احتمالی بود که در همه این آیات و روایات مربوط به سوء ظن وجود داره. و ما میگفتیم که برخلاف اون چه که بعضی میگن ظن به عنوان امر درونی از حیطه این نواحی خارجه، نه، اون امر درونی داخل در این مفاد این آیات و روایاته و اون اشکالاتی که وجود داشت اونو دفع کردیم. بله، میگفتیم اون خواطر و اون چیزهایی که دیگه یا اختیاری نیست یا عرفن دیگه میگن این پرهیز ازش خیلی آسان نیست، اون میره کنار. ولی اون گمان که در واقع نوعی پذیرش درونی همراه با اوست، اون مورد توجهه و نهی با او تعلق گرفته. در اینجا در این مبحث ما نمیتوانیم بیایم بگیم که احتمال فقط دومه، اصلا ظن درونی و اون نگرش درونی مورد توجه نیست در این روایات و آیاتی که قبل گفتیم، نه، حتما اونم مورد توجهه، منتها در اون جایی که حالت اختیاری داره، نه اون خواطری که آدم وقتی مواجه میشه ذهنش میفهمه چیزایی را میاد تو ذهنش میکنه، نه، اون جایی که اختیاری میشه اینه که نوعی پذیرش ولو به شکل ظنی داشته باشه، اون مقصوده.
چیزایی که حالا مثلا بعضی کوتاهی های ممکنه من سوءظن داشته باشم که کاری بخوام بهش بسپارم ممکنه کوتاهی منتقل بشه یا اگر بخوام کار خوب انجام نده، اینجور مثلا سوءظن را
حالا اصلا یه بحثی بعد باید بکنیم، اینم در نظر دارم همین امروز هم بحث میکنیم احتمالا، که این سوء ظن که ما میگیم شامل فقط یعنی گناهانه یا غیر گناهان هم میگیره، اگر بگیره دو نه اون وقت اون سوالات شما مطرح میشه، حالا میرسیم بهش انشاءالله. ببینیم در ذیل همین عرض شود که در ادامه همین باب عرض شود که 62ی که این روایات در اون قرار داره، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علی بیانون دارند، بله، و در ذیل اون بیانون کلامی را از مرحوم شهید ثانی نقل کردن که ظاهرا مثلا در منیهشون باشه یا در کدوم کتابشون باشه چند جا ازشون نقل شده یا در اون رساله خاصی که دارن. اونجا مرحوم شهید اینطور گفتن که این کلام مرحوم شهید رو ملاحظه کنید، اعلم انه کما یحرم علی الانسان سوء القول فی المؤمن، این که ابراز بکنه چیزی رو نسبت به مؤمن بده، و ان یحدث غیره بلسانه به مساوی الغیر کذالک یحرم علیه سوء الظن و ان یحدث نفسه بذلک، احتمالاتی بود که قبلا هم یه بار به مناسبتی بحث کردیم، یحرم علیه سوء الظن این نگاه بد درونی و ان یحدث نفسه بداله که حدیث و نفس بکنه تو ذهنش به شکل حدیث و نفس این رو مرور بده، و المراد به سوء ظن المحرم عقد القلب و حکمه علیه به سوء من غیر یقینه، عقد القلب و حکم علیه به سوء من غیر یقینه، فاما الخواطر و حدیث النفس فهو معفو عن، ایشون در واقع یه قرینه لبیه ای را اینجا میپذیرن و اون قرینه لبیه اینه که نمیشه که آدم نفهمه یا تو ذهنش خطور نکنه. این اصلا اختیاری نیست. حالا اگر حتی اختیاری هم باشه، اینکه اینجور چیزی رو منع بکنه این خیلی بعیده که تو ذهنش اصلا احتمالات بیاد، این خیلی بعیده. اونی که میشود مورد نهی قرار بگیره اون عقد القلبه، یعنی یه نوعی باوره، با اینکه یقین نیست ولی حالت وهم و ظن و احتماله، ولی در این حال نوعی بپذیره اون را، نوعی عقد قلب و پذیرش در او باشه. در واقع مرحوم شهید همونطور که قبلا گفتیم میان سه تا راه اون راه میانه را برگزیده. یک راه اینه که بگیم آقا سوء ظن یعنی فقط اینه که در زبان جاری بکنه، در عمل ابراز بکنه، اصلا اون پدیده درونی روانشناختی محکوم به حکم حرمت و حتی ممکنه بگیم کراهت هم نیست. این یک طرف. طرف دیگه تفریطشه، افراطش اینه که کسی بگه که سوء ظن یعنی اینکه حتی این خواطر و هوسات چیزهایی که میاد در ذهن اینها ممنوع باشه و مشمول نهی باشه. حدیث و نفسهای معمولی، خواطری که میاد به ذهن آدمها، اینم بخواد باشه خب اینم مقدار بعیده. اما راه میانه همونیست که ایشون آوردن که سوء ظن یعنی این که به نحوی این را بپذیره به گونه ای که دیگه آثارم برش مترتب بشه، به گونه ای که آثارم برش مترتب بشه، یا اگر شرایطی فراهم بشه اثر برش مترتب میکنه. ممکنه الان شرایط نباشه ولی بالاخره فی حد نفسه ظرفیت این داره که اثر برش مترتب بکنه، نه صرف گذر اون احتمال در ذهن، خطور احتمال در ذهن، بلکه عقد قلب. بعدم فرموده که اجتنب کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم فلیس ان تعتقد فی غیر که سوءا الا اذا انکشف لك بعیان لا يحتمل التعویل. این اعتقاد و التزام و نگرش این شکلی، حالا اینا تو روانشناختی هم گاهی به این میگن نگرش، اینکه صرف اینکه تو ذهن آدم خطور میکنه، این غیر از اینه که این چیز ذهنی به شکل یک نگاه به طرف در بیاد، نگرشه. اگر این حالت عقد قلب یا به تعبیر روانشناختی نگرشی پیدا کرد، این هم یک امر اختیاری است و همین در واقع محل نهی قرار گرفته. فلیس لک ان تعتقد فی غیرک سوءا الا اذا کشف لک بعیان لا یحتمل التعویل و ما لم تعلمه ثم وقع فی قلبک فالشیطان یلقی فینبغی ان تکذبه فانه من افسق الفساق. حالا بعد ایشون انجا کن فاسقون به نبع این فتبینو را تعویل برده به شیطان، میگه این خواطر اینم حالا استدلالی خیلی نیست ولی یک چیز ذوقیه دیگه، این خواطر بدی که نسبت به دیگران در اذهان القا میشه این همون خواطر شیطانی است و نباید اون رو تصدیق کرد. فلا یجوز و تصدیق و ابلیس و من هنا جائف الشر ان من علمت فی فیه رائحة الخمر لا یجوز ان تحکم علیه به شربها ولا یحد علی. بوی خمر از دهانش بشنوه، میگه این را ترتیب اصلا نده، نگاهت به اون نگاه شارب خم نشه. لامکان ان یکون تمز مذبهی و مجه و حمل علیه قهرن، یا اینکه یه عامل دیگه ای و ذالک امر ممکن. فلا یجوز و اساعت و دن بالمسلم و قد قال صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی حرم من المسلم دمه و ماله و ان یزن بهی زن نسو، که اینم حدیثی است که بعد میخونیم. بله صرف خواطر که اصلا طبیعی است که تو اذهان میاد و اون من این نداره. فَإِنْ قُلْ فَبِمَادَا يُعْرَفْ عَقْدُ سُوءِ الظَّنِّ وَالشُّكُوكِ تَخْتَلِجْ وَالنَّفْسُ تُحَدِّثْ. میگه خب حالا این یه مقدار لرزان و لغزانه، یه عده خودشون راحت کردن گفتن این امور درونی مشمول این حکم نیست، برو کنار. از اون طرف هم ممکنه کسی بیاد بگه که آقا هر چی در امر درونیه ولی اون خواطر، اون همون سوء ظن، اینم که خب نمیشه پذیرفت. حالا شما آمدید تفکیک کردید عقد قلب و نگرش را از اون خواطر. این تفکیک یک تفکیک ظریفیه و قرائن لبی هم داره. اصلا اون که به ذهن کسی خطور نکنه اون خیلی وقتا نوعی سادگیه یا نفهمیدنه که خطور میکنه تو ذهنش دیگه، بالاخره چیزا رو که آدم تیز بفهم میفهمه، احتمالات مختلف میاد تو ذهنش. خب اونو گذاشتید کنار، گفتید اون مشمول این حکم نیست، ولی عقد القلب و اینا وجود داره. حالا میگه که خب این نشانه تفکیکش چیه؟ شهید اینجوری میفرماد امارت و عقد سوء الظن ان يتغير القلب معه اما کان فینفر عنه نفورا لم يعهده و یستثقله و یفتر عن مراعاته و تفقده و اکرامه و اهتمام سببه. میگه بخوایدم بسنجی، سنجه این کار اینه که تو دلت احساس یه نفرت بکنی، یعنی بدت بیاد دیگه از او. اگه این باشه این هم سوء ظنه، ولی اگه نه بازم بدت نمیاد ازش و اون حد محبت عمومی و نمیدونم اینها محفوظ میمونه، این نشون میده که اون سوء ظن عارض نشده. این و بعضی حالا نکات دیگه‌ای که اینجا آمده، حالا اونا جنبه‌های دیگه تربیتی و خودسازیه که چگونه خودشو کنترل بکنه. این کلام مرحوم شهید در اینجا کلام مفصل و خوبی است که بعد هم میتونید اون رو ملاحظه بکنید. بله یعنی احتمالش هم نمیده؟
اینکه خود ایشون هم تعبیر کردن معفو و درجه
بله بله بله، من عرض کردم یه کمی با قبل یه ذره تغییری دادم، برای اینه گفتم که چیزهایی که اختیاری نیست یا اونقدر شایع و رایجه که دیگه درش نوعی تسامح میشه، علیرغم این یعنی تکرار اینم که انجام شد به خاطر این نکته ظریف بود که قبلا میگفتیم یه چیزایی که غیر اختیاریه که خب دیگه نمیشه نهی کرد. امروز میخوایم بگیم که اونی که شهیدن به نحوی بهش توجه دارن یکی یه چیزایی هم نه حالت اختیاری داره، ولی واقعا اونقدر شایع و رایجه که بعیده که دلیل اون رو بخواد نهی بکنه و اتفاقا توجه به اون از کمالات شخصه. حالا بگیم این اصلا توجه اصلا احتمال به ذهنش خطور نکنه، بره یه کاری بکنه که احتمال هم تو ذهنش نیاد، ولی اون که اختیاری ممکنه باشه، قرینه ای داره که اون مقصود. اینم مطلب سومیه که در اینجا هست، که حالا این مطلب سوم در واقع دیگه یه قانون کلیه تو همه ادله دیگه، نباید دیگه تکرار بکنیم. یک بار در ذیل یک از آیات بحث کردیم، تکمیلش هم الان اینجا آمد. بنابراین ما میگیم که بیشتر اون احتمال سوم میگیم اطرح و سوء الظن بکم، هم اون مفاد خود نگرش و امر درونی را در بر میگیره و هم اون ترتیب آثار را. این هم یک مطلب سوم بود که دیگه حالا با بیان مرحوم شهید و مجموعه این نکته هایی که عرض کردیم دیگه تکمیل شد. نکته چهارم هم این سوء است که آیا فقط معاصی را میگیره یا اینکه علاوه بر معاصی مکروهات یا ترک مستحبات هم را میگیره، یا از اینا بالاتر حتی سوهای عرفی هم را میگیره، ولو گناه و معصیت و اینها نیست. این هم یک سؤاله که اینجا ممکنه مطرح بشه. حقیقت مسئله اینه که این اطره و سو از زنده بکن در اینجا مشمول اون قانون تعارض هیئت و ماده است، تعارض نهی با متعلق اون هست، مشمول همون قانونه. برای اینکه از یک طرف میگه که حرام است تا اطرهو که امر به مفاد نهی و مفید حرمت، از طرف دیگه سوء زن به لحاظ ظاهری مطلقه، سوء هم شامل محرمات و ترک طاعات میشه، یعنی فعل معاصی و ترک طاعات میشه، این یک، و هم شامل اون ترک مستحبات و فعل مکروهات میشه، بالاخره اونام نوعی سوء دیگه، دو، و هم شامل اون چیزهای عرفی میشه که ممکنه مشمول اون عناوین محرم و مثلا این هم نشه، ولی عرفن خوب شمرده نمیشه، همون مثل ترک اموری که جزء مروات حساب میشه که تو عدالت هم شاید بحث بکنیم. خب این اطلاق داره، ولی قطعا ما میدونیم اون حرمت با این اطلاق سازگار نیست، این از بیرون این رو میدونیم. نه نفی کمال نه، حالا مکروه انجام دادن که نفی کمال نیست، ترک مستحب ممکنه بگیم نفی کماله، حالا ما حالا بیشتر رو محرم و مکروه و یک مذموم عرفی تاکید داریم. حالا ترک واجب چرا محرمه، ولی حالا ترک مستحب این حالا یه امر دیگه است، خیلی الان روش اصرار نداریم. نه، اونی که میخوایم به عرض بکنیم اینه که سه چیز اینجا وجود داره، یکی محرم، حالا ام از فعل معصیت یا ترک طاعت، دو، فعل المکروه، حالا ترک المستحب ممکنه ملحق به این نشه به خاطر همون نکته‌ای که شما میفرمایید و بعیدم نیست، و سه، یک امور مذمومه عرفیه که از آن شرعی اشکالی نداره، کما اینکه تو بحث مثلا مرحوم آقای حایری رضوان الله علیه گاهی میدم که میاد چیه همین آزادشون بدون مثلا این چیزای آب چیه این آب سردکن ها بود همونجا، حالا یه آیت الله با اون جلالات همونجا یه دفعه نیم اونجا وای میسته اونجا همینجا دستش میاد زیر چی اینجوری تو تابستون آب میخواد اصلا تو جمعیت نخواد، همه یه نگاهی هم میکردن این حالا مثلا ممکنه که این هیچ نه حرامه نه مکروه هم معلوم نیست، ولی بالاخره عرف یه جوری میبینه دیگه اینا. این همون تو بحث مروت تو عدالت بحث میشه، ما الان هم در بحث عدالت در اجتهاد و تقلید هستیم، ممکنه اونجا هم به این بپردازیم. خب این سوء زن در واقع سؤاله که همه اینا رو میگیره. خب این به لحاظ طبیعی سوء زن اطلاق داره، همه اینا میگیره، منتها وقتی که اطرهو و نهی را میبینیم آدم از بیرون مطمئنه که دیگه اینکه سوء زن نسبت به سومی یا حتی دومی داشته باشه این حرام که نیست دیگه، لاده این میشه همون اطلاق این یا دلالت نهی بر حرمت. راه حلی که در این بحث چهارم در روایت ما داریم در مقابل این سوال همونیش که بارها گفتیم، ما میگیم در اینجاها این تعارض به این شکل حل میشه که اون نهی سر جای خودش هست، منتها تا اونجایی که میتواند حرمت را افاده بکنه حرمت را افاده میکنه، اونجایی که نمیتونه حرمت را افاده بکنه نهی کلن کنار نمیره، فقط حرمتش میره کنار، نهی مرجوحی باقی میمانه. ولذا همزمان این دلیل هم میگه که سوء ظن نسبت به محرمات حرامه و نسبت به مکروهات و امور مذمومه عرفی اینم مکروهه، یعنی مرجوحه، حالا مرجوحه معنی مشترکه. اینم یه قانونه که این قانون وقت تو خیلی روایات اجرا میشه دیگه، ولذا ما قائلیم به این که سوء ظن دو حکم داره، یک حکم تحریمی داره اونجایی که ظن سوء ظن به یک محرمی باشه، و یک حکم تنزیهی و کراهت داره نسبت به مکروهات و امور مادون محرم. این بر اساس همون فرمول اصولی که بارها توضیح دادیم، البته الان من خیلی سریع ازش گذشتم، یه ذره بخوام الان بازترش بکنیم. علتش اینه که وقتی میگه که نهی، میگیم دلالت بر حرمتش به خاطر اطلاق دیگه، مفاد وضعی نیست، اطلاقه. متعلق هم که اطلاق داره، دو تا اطلاقا اینا با هم تعارض دارن و ما میتوانیم اطلاق متعلق را با وجهی حفظ بکنیم و اطلاق عرض شود که صیغه را نه به طور کلی، در یه محدوده ای کنار بذاریم و این تصرف کمتره در این ظهوراته، ولی زمان میشه میگیم اون بر اون دیگری مقدمه. اینم یک بحثیه که در اینجا آمده. عرض شود که این چند نکته‌ای که در این روایته. حالا اونی که شما میگفتید چی بود که ببینیم با این بحث چه نسبتی برقرار کرد؟ من چیزی گفتم بعد میگم تو این بحث یادتون نیست. خیلی خوب، عرض شود که
خب
بله، خیلی حالا این دیگه فردا انشاءالله دیگه.